پاره 13 از رمان پیش از آن که بخوابم. امروز صبح خیلی زود بیدار شدم. فضای اتاق تاریک بود و سوت و کور. در حالی که از ترس بدنم سخت و منقبضه، همینطور دراز میکشم. بی اون که خبر داشته باشم چه کسی هستم یا کجایم. فکرم فقط به دویدن و فرار میرسید. اما نمیتونستم از جام حرکت کنم. حس میکنم داخل مغزم رو گودبرداری کردن و تو خالی شده. اما بعد واژه ها خودشون رو به سطح میرسونن و رو شدند. بن، شوهر، حافظه، تصادف، مرگ، پسر، آدام. این واژه ها گاهی مشخص و متمرکز و گاهی مبهم و دور از دسترس جلوی رو معلق بودن. موفق نمی شدم اونا رو به هم دیگه ربط بدم و نمی فهمیدم چه معنا و مفهومی دارن. اونا تنین انداز در ذهنم می چرخیدن. مثل یک سرود. و تازه پس از اون خوابم به یادم اومد. حتما همون خوابی بود که منو بیدار کرده بود. من داخل اتاقی بودم و روی یه تخت خواب انگار کسی، یه مرد کنار دستم دراز کشیده بود. حس غریب و خاصی داشتم و انگار سرم زیاد از حد سبک بود. در حالی که انگار جسمم سنگینی میکرد و اتاق زیر پام نوسان داشت و تکون میخورد. و زمانی که چشم باز کردم سقف اتاق وارد محور کانونی دیدم نمیشد. تشخیص نمیدادم مرد کیه چون سرش به حدی به سرم نزدیک بود که صورتش رو نمیدیدم. ولی همه چیزای دور و اطرافم رو حس میکردم. مرد با خشونت گفت دوست دارم. دلم میخواست جلوشو بگیرم. با این حال حرفی نزدم. میدونم که دوست داشتم حرفی بزنم. اگرچه خبر نداشتم چی میخوام بگم و حتی سر در نمی آوردم چطوری این کار رو انجام بدم. انگار دهنم هیچ تماسی با ذهن و مغزم نداشت. و این شد که بی هیچ حرکتی همونطور دراز کشیدم. یادم افتاد که تکلیفم با اون مشخص نبود و نمیدونستم با اون چی کار کنم. تصویر بسیار گنگ و مبهمی بود و نامشخص. انگار برای اولین باره که حس میکنم زن هستم. انگار میدونستم نباید هیچ گونه فرصتی رو برای حرف زدن از دست بدم. من انگار حالا دیگه هیچ چاره ای نداشتم. تصویر با حاله ای از ابهام پیش روم ظاهر شد. سعی کردم آروم و خونسرد سر جام دراز بکشم. ولی زمانی که چهره مرد رو دیدم، حس کردم در عالم خواب اونو نمیشناسم. گرچه خودم میدونستم باید بن باشه. اون گفت دوست دارم. میدونستم که منم باید حرفی بزنم. که اون شوهرمه. گرچه حس میکردم اون روز صبح اولین باریه که اونو میبینم، باید جلوشو میگرفتم. باید به اون اعتماد میکردم تا بن من. اون با اشاره منو ساکت کرد. من نمیدونستم چه حس و حالی دارم و همینطور سر جام موندم. نمیدونستم چه حسیه، ترس، شور و هیجان یا چشمامو بستم و صورتی جلوی نظرم ظاهر شد. چهره غریبه‌ای با موهای تیره که ریش هم داشت. یک طرف گونه‌اش رد زخمی بود. آشنا به نظر می رسید ولی هرچ فکر می کردم به ذهنم نمی رسید چطوری آشناست. در حالی که به اون نگاه می کردم لبخندش محو شد و اونجا بود که در خواب جیغ کشیدم. همون لحظه بود که بیدار شدم و دیدم روی تختی آروم و ساکت هستم. در حالی که بن کنارم دراز کشیده. به اون که خبر داشته باشم کجا هستم. از تخت اومدم بیرون. برای رفتن به سرویس بهداشتی یا فرار. نمیدونستم دارم کجا میرم و میخوام چیکار کنم. اگه به طریقی از وجود دفتر یاد داشتای روزنامه‌ام خبر داشتم، تا جایی ممکن بی هیچ سر و صدایی در کمد لباسا رو باز میکردم و جعبه کفش حاوی دفتر یاد داشتای روزانم رو در می آوردم بیرون. من این کار نکردم. این شد که از پله ها رفتم پایین. در ورودی خونه قفل بود و نور آبی ماه روی چمنهای یخ زده می تابید. متوجه شدم لباس کمی تنمه. روی پله آخر نشستم. آفتاب در اومد و فضای حال از آبی به نارنجی سوخته تغییر کرد. هیچ چیز با هم جور در نمیاد، به خصوص خوابی که دیده بودم. زیاد از حد واقعی به نظر می رسید و من روی همون تختی از خواب بیدار شده بودم که در خوابم دیده بودم. کنار دست مردی که انتظار نداشتم ببینم. و حالا پس از تماس دکتر ناش که دفتر یاد داشتای روزانم رو مطالعه کردم، فکری شکل می گینه. یعنی ممکنه یک خاطره بوده باشه؟ خاطره ای که از شب پیش به یاد آوردم؟ نمیدونم. در این صورت به گمانم نشانه پیشرفته. ولی بار دیگه تصویر مرد غریبه ریشداری که یک طرف صورتش جایی زخم داشت جلوی نظرم اومد. منم خیلی عجیبه که از میونه اون همه خاطره چنین خاطره ناخوشایندی به ذهنم اومده. ولی شاید هم هیچ معنا و مفهومی نداره و صرفاً یه خواب بود. شاید هم یه کابوس. بن منو دوست داره. ما اون مرد غریبه با اون صورت ریشدارش اصلا وجود خارجی نداره. ولی آخه چطوری باید مطمئن شم؟ کمی بعد دکتر ناش رو دیدم. ما پشت ترافیک بودیم و دکتر ناش انگشتاش رو با ضرب ملایمی روی فرمون میزد. گرچه خیلی با آهنگ موسیقی که از ضبط پخش میشد هماهنگی نداشت. موسیقی پاپ بود که نه میشناختم و نه از اون لذت میبردم. در این مدت همینطور فقط به جلو خیره شده بودم. امروز صبح خودم با اون تماس گرفته بودم. تقریبا به محض اینکه دفتر یادداشت‌های روزانه‌ام رو خوندم و مطلب مربوط به اون چه معلوم نبود خاطر است یا صرفاً یک خواب رو نوشتم. باید با کسی حرف می زدم. دونستن این که مادر بودم حکم شکافی رو در زندگیم داشت که انگار حالا کل زندگیم رو تهدید می کرد. و گویا می خواست کل اون رو از هم تکه پاره کنه. دکتر ناش هم پیشنهاد داد جلسه ملاقات بعدیمون رو بندازیم به همین امروز. اون از من خواست دفتر یادداشت‌های روزانم رو همراه هم بیارم. براش نگفته بودم مشکل چیه و قصد داشتم صبر کنم تا به دفتر کارش برسیم. ولی حالا دیگه حتی نمیدونستم از عهده‌اش برمیام یا نه. چراغ عوض شد. اون از ضرب گرفتن دست کشید و ما به سرعت راه افتادیم. صدای خودم رو شنیدم که میپرسید چرا بن درباره آدم با من حرفی نمیزنه؟ من سر در نمیارم. علتش چیه؟ اون نگاهی به من کرد ولی چیزی نگفت. کمی جلوتر رفتیم. سگی پلاستیکی روی سکوی جلوی اتومبیل مقابلمون نشسته بود و سرش به طرز بامزه‌ای بالا پایین میشد. و در پس اون موهای بلند یک بچه نوپا رو دیدم. به آلفی فکر کردم. دکتر ناش سرفه‌ای کرد. تعریف کن چه اتفاقی افتاد؟ پس حقیقت داشت. بخشی از وجودم میخواست اون از من بپرسه درباره چی حرف میزنم. من همین که واژه آدام رو به زبون آوردم متوجه شدم که این حس امیدواری تا چه حد بیهوده و عبث بوده و تا چه حد گمراه کننده. احساس میکنم آدم واقعیه که اون وجود داره. در درونم و در خودآگاهی و ضمیرم و طوری جای خودشو باز کرده که کس دیگه‌ای چنین کاری نکرده. نه بن و نه دکتر ناش. هیچ کدوم چنین جایی رو به خودشون اختصاص ندادن و نه حتی خودم. شاکی بودم و عصبانی. پس اون در تمام این مدت از همه چیز خبر داشته. گفتم و شما رمان منو به هم دادید. پس چرا خودتون چیزی درباره آدام به من نگفتید؟ دکتر میگه کریستیان برام بگو چه اتفاقی افتاد. من از شیشه روبرو به بیرون زل زدم و گفتم یه خاطره‌ای برام زنده شد. اون نگاهی به من کرد و گفت واقعا؟ چیزی نگفتم و اون گفت کریستیان دارم سعی میکنم به تو کمک کنم. براش تعریف کردم. اون روزی بود پس از اینکه رمانم رو به من دادید. به عکسی که کنارش گذاشته بودید نگاه کردم و ناگهان یادم اومد اون عکس رو چه روزی از من گرفتن. دلیلش رو نمیدونم، فقط به ذهنم اومد و بعد یادم اومد که اون موقع باردار بودم. اون چیزی نگفت. پرسیدم شما درباره اون، منظورم آدامه، چیزی میدونستید؟ اون با آهستگی حرف زد. بله، خبر داشتم. در پروندت موجوده. وقتی تو حافظتو از دست دادی اون فقط چند سالش بود. بعد از لحظه ای درنگ کرد و ادامه داد. به علاوه ما قبلا درباره اون حرف زدیم. احساس کردم تمام تنم داره یخ میکنه و با وجود گرمایی داخل ماشین شروع کردم به لرزیدن. میدونستم که احتمال داره، حتی امکان پذیره که من قبلا هم آدام رو به یاد آورده باشم. من این حقیقت اوریان که پیش از این نیز تمام این مراحل رو پشت سر گذاشتم و به این ترتیب باز هم این مراحل رو طی خواهم کرد، منو بهت زده کرد. حتما متوجه تعجب و بهت زدگیم شد. اون گفت چند هفته پیش بود که برام تعریف کردی که پسر بچه خردسالی رو در خیابون دیدی. اولش دچار غلیان احساس شدی و با دست پاچگی تصور کردی که اونو میشناسی، که اون گم شده ولی داره میاد خونه، یعنی به خونت، و تو مادرش هستی. اون وقت بود که همه چیز یادت اومد. تو به بن گفتی و اون هم درباره آدام برات تعریف کرد. چند ساعت بعد همون روز خودت ماجرا رو برام گفتی. هیچ کدوم از این برنامه ها و قضایا یادم نبود. به خودم یادآور شدم که اون درباره یک غریبه حرف نمیزنه، بلکه داره درباره خودم صحبت میکنه. ولی از اون موقع تا حالا درباره آدام با من حرف نزدید؟ آهی کشید. نه. به هیچ مقدمه و هشداری یادم اومد امروز صبح چه مطلبی رو خوندم. مطلب مربوط به وقتی زیر دستگاه اسکنر دراز کشیده بودم چه تصویرهایی رو به من نشون دادن. گفتم چند تایی عکس از اون بود وقتی که داشتم اسکن می شدم. عکسایی که گفت بله، از داخل پروندت. ولی شما هیچ اشاره‌ای به اون نکردین. آخه چرا؟ سر در نمیارم. کریستیان، قبول کن که من نمیتونم هر جلسه رو با بازگویی تمام مطالبی که خودم میدونم ولی تو نمیدونی شروع کنم. به علاوه در این مورد به خصوص به این جمع‌بندی رسیدم که لزوماً هم به نفع تو نیست. به نفعم نیست؟ نه، میدونستم برات خیلی غم‌انگیز و ناراحت کننده است که بدونی روزی فرزندی داشتی و حالا اونو فراموش کردی. کم کم داشتیم وارد یک پارکینگ زیرزمینی می شدیم. به تدریج نور کمرنگ و ملایم روز محو شد و جاش رو نور زننده شبنما و موی بنزین و سیمان گرفت. برام سوال شد از نظر اون بازگویی چه مطالب دیگه‌ای به من غیر اخلاقی و نادرسته. و در سر و ذهنم چه بمب‌های ساعتی دیگه‌ای وجود داره. در حالی که حاضر و آماده داره تیک تاک میکنه و درست در آستانه انفجاره. پرسیدم بچه دیگه ای نبود که؟ حرفم رو قطع کرد. نه، تو فقط آدامو داشتی. اون تنها فرزندت بود. زمان گذشته. بس دکتر ناش هم خبر داشت که اون مرده. با این که مایل نبودم سوال کنم ولی میدونستم هر طور شده باید بپرسم. شما میدونید که اون کشته شده؟ اون اتومبیل رو نگه داشت و موتور اون رو خاموش کرد. فضای پارک اتومبیل کم نور و تاریک بود و صرفاً لامپای شب نما اونجا رو روشن میکرد. فضای ساکتی داشت. جز صدای به هم خوردن گهگاه درها و همینطور صدای جیرجیر یک آسانسور صدای دیگه ای نمیشنیدم. یه لحظه فکر کردم هنوز هم شانسی هست. شاید من اشتباه میکردم. آدم زنده بود. این فکر باعث شد ذهنم جون بگیره. امروز صبح به محض اینکه مطلب مربوط به آدم رو خوندم او خیلی واقعی به نظر میرسید. گرچه هنوز مرگش چنین حس و حالی نداشت. تلاش کردم اونو تصور کنم یا اینکه به یاد بیارم وقتی به من خبر دادن اون کشته شده چه حالی داشتم. ولی بازم از عهده‌اش بر نمی اومدم. انگار درست نبود. بیشک حزن و اندوه باید سراسر وجودم رو فرا بگیره. تک به تک روزها سرشار از درد و عذاب بی امان می شد. با حس تمنا و حسرت و با این آگاهی که بخشی از وجودم مرده و من دیگه هیچگاه کامل و منسجم نمیشم. بیشک عشق من به پسرم باید چنان قوی باشه که این فقدان رو به خاطر بیارم. اگر اون واقعا مرده بود، در این صورت بی هیچ شکی سوگواری و اندوه هم باید از فراموشیم پررنگتر و قویتر باشه. متوجه شدم که حرف شوهرم رو باور ندارم. باور نمی کردم که پسرم مرده. و اندازه یک لحظه حس شادمانی معلق موند و کم کم داشت متوازن می شد. ولی همون موقع دکتر ناش شروع کرد به حرف زدن و گفت بله من خبر دارم. شور و هیجان همانند انفجاری جزئی در وجودم تخلیه شد. و به نقطه مقابلش تبدیل شد. یعنی به چیزی به مراتب ناگوارتر از یأس و ناامیدی و حتی ویرانگرتر و همراه با درد و رنج در سراسر وجودم پیچید. فقط تونستم بگم چطوری؟ اون همون داستانی رو برام تعریف کرد که بن گفته بود. آدام در ارتش بوده. بمبی کنار جاده منفجر میشه در حالی که گوش میدادم مصمم بودم هر طور شده محکم باشم و نزنم زیر گریه. وقتی حرفش به پایان رسید لحظه ای مکس شد. لحظه ای معلق و آروم و بعد با لحنی ملایم ادامه داد. کریستیان من واقعا متاسفم. نمیدونستم چی بگم. نگاش کردم. بعد تجسم کردم که چطور زمانهای دیگه در خونش یک زندگی عادی و معمولی رو دنبال میکنه. گفتم شوهرم چیزی درباره آدم برام نمیگه. اون همه عکساشو داخل جعبه فلزی قفل کرده و کنار گذاشته. میگه محض مسئولیت خودم و اینطوری به صلاح همه. دکتر ناش حرفی نزد و من پرسیدم چرا باید چنین کاری بکنه؟ از شیشه پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت بذار خودم همین سوال رو از تو بپرسم. فکر میکنی چرا باید چنین کاری کنه؟ فکر کردم. به تمام دلایلی که به فکرم میرسید فکر کردم. تا اینطوری منو کنترل کنه و بر من مسلط باشه. تا از این راه منکر وجود چیزی شه که میتونه باعث بشه احساس کامل بودن کنم. و این پی بردم که به این پی بردم که باورم نمی شد این دلایل حقیقت داشته باشه. من موندم و یک دلیل پیش پا افتاده. به گمانم اینطوری براش راحت تره که اگر من به یاد نمیارم اون هم به من نگه. به چه علت براش راحت تره؟ شاید چون برام بی نهایت ناگوار و ناراحت کننده است. حتما باید وضعیت خیلی حاد و ناخوشایند باشه که هر روز برام بگه نه تنها بچه‌ای داشتم بلکه حالا اون مرده و اون هم به این طرز فجیع. فکر میکنی دلیل دیگه ای هم داشته باشه؟ ساکت بودم ولی بعد تازه متوجه شدم. خب باید برای اونم دشوار باشه. اون پدر آدام بود و خب فکر کردم اون چطوری داره هم از عهده سوگ و اندوه خودش برمیاد و هم از عهده غم و اندوه من. گفت کریستیان این قضیه طاقت فرساست. ولی سعی کن به خاطر بسپاری که برای بن هم دشواره و از جهاتی برای اون به مراتب سخت‌تره. تصور میکنم اون تو رو بیش از اندازه دوست داره و با این حال حتی یادم نمیاد اون اصلا وجود داشته و گفت درسته. آهی کشیدم. حتما یک زمان اونو خیلی دوست داشتم. هرچی باشه با اون ازدواج کردم. دکتر حرفی نزد و من به مرد غریبه‌ای فکر کردم که صبح همون روز کنارش بیدار شدم و به عکسایی که زندگی ما رو با هم نشون میداد. به اون خواب یا شاید هم یک خاطره فکر کردم و همینطور هم به آدام و آلفی فکر کردم. به کاری که کردم یا در واقع کاری که در فکر بودم انجام بدم. هول و هراس در وجودم بیدار شد. حس کردم گیر افتادم. انگار هیچ راه فراری وجود نداره. و در تمام این مدت ذهنم در جستجوی آزادی و رهایی به سرعت از یک موضوع به سراغ موضوع دیگه ای می رفت. پیش خودم فکر کردم بن من می تونم به اون تکیه کنم چون اون قوی و محکمه. گفتم چه اوضای به هم ریخته ای. فقط حس می کنم دچار غلیان احساسات شدم. برگشت تا رو در روی من قرار بگیره. ای کاش میتونستم کاری انجام بدم تا از این وضعیت برات راحت تر باشه. با این حال از روی نگاهش حس کردم این حرف رو از صمیم قلب میزنه. و انگار حاضره برای کمک کردم به من هر کاری انجام بده. لحظه ای سعی کردم خودم رو جای اون بگذارم که با چنین بیماری کلنجار میره. نمیدونم چطور شد که فکر کردم چیزی نمونده 50 سالم شه و تقریبا میتونم جای مادرش باشم. این شد که به جای هر حرکت و حرفی فقط نگاش کردم. دکتر همینطور بی حرکت سر جاش نشسته بود. به نظر می رسید آدم قوی و محکمیه که موفق میشه به من کمک کنه تا من این دوره رو پشت سر بگذارم. دهانم رو باز کردم تا حرفی بزنم بیون که حتی بدونم چی میخوام بگم. ولی صدای گنگ و مبهم تلفن زنگ تلفن حواسم رو پرت کرد. دکتر ناش از جاش تکون نخورد و متوجه شدم باید گوشی خودم باشه. گوشی که زنگ میخوره از توی کیفم بیرون میارم. زنگ مربوط به گوشی نبود که درش باز میشد. در عوض همون گوشی بود که شوهرم به من داده بود. بن روی صفحه ظاهر شد. وقتی اسمش رو دیدم متوجه شدم چقدر بی‌انصافم. اون هم سوگوار بود و ناراحت. و مجبور بود هر روز با این حس زندگی کنه. بی اون که بتونه دربارش با من حرفی بزنه. بی اون که بتونه برای دریافت حس همدردی و حمایت به سراغ همسرش بره. و تازه اون همه این کارها رو از سر عشق و علاقه هم انجام میداد. به عکسایی فکر کردم که صبح همون روز در آلبوم بریده عکس‌ها دیده بودم. عکسای زیاد من و بن. با لبخند، شاد و عاشق. شاید اگر همین الان میرفتم خونه، در تمام اون عکسا فقط جای خالی آدم به چشمم میومد. ولی اونا همون عکسا هستن و در اون عکسا ما طوری به همدیگه نگاه میکنیم که انگار در این دنیا اصلا کس دیگه ای وجود نداره. کاملا مشخص بود که ما روزگاری عاشق و شیدای همدیگه بودیم. گفتم خودم بعداً با اون تماس میگیرم. بعد گوشی رو توی کیفم گذاشتم. فکر کردم همین امشب قضیه رو براش میگم. درباره دفتر یادداشت‌های روزانم و دکتر ناش و همه چی. دکتر ناش سرفه‌ای کرد و گفت باید به دفتر کارم بریم و کارمون رو شروع کنیم. به اون که نگاش کنم گفتم البته. در فاصله‌ای که دکتر ناش منو با اتومبیلش به خانه میرسوند شروع کردم به نوشتن این مطلب. بیشتر این نوشته به سختی قابل خوندنه و بیشتر در حد یک خط خطی شتاب زده است. در حین نوشتن دکتر ناش هیچ حرفی نزد، ولی حواسم بود زمانی که دنبال واژه، عبارت و اصطلاح بهتری میگشتم اون منو زیر نظر داشت. نمیدونم در چه فکری بود. قبل از ترک دفترش از من خواست موافقت کنم که در کنفرانسی که به اون دعوت شده در مورد وضعیت من صحبت کنه. گفته بود در ژنو و موفق نشد احساس غرور و افتخارش رو پنهان کنه. گفتم باشه. و تصور کردم شاید به همین زودی از من بپرسه اجازه داره یه کپی از دفتر یادداشت‌های روزانه‌ام رو نیز همراهش ببره به قصد پژوهش. وقتی با ماشین رسیدیم دم در خونه خدافظی کرد و گفت برام عجیب بود که میخواستی در ماشین در دفتر یادداشت‌های روزانه‌ت بنویسی. به نظر میاد خیلی مصممی. حدس میزنم دلت نمیخواد چیزی رو از قلم بندازی. البته خب میدونم منظورش چی بود. منظورش این بود که برای مکتوب کردن همه این موارد درمانده و آشفته حال هستم و بیقرار. اون درست میگه. من مصممم. همین که رسیدم تو خونه روی میز غذاخوری مطلبامو به پایان رسوندم و دفتر یادداشت‌های روزانه‌ام رو بستم و اونو سر جاش در مخفیگاهش گذاشتم و تازه بعد آروم آروم لباسامو عوض کردم. بن روی پیغامگیر تلفن برام یه پیام گذاشته بود و گفته بود بیا امشب بریم بیرون برای شام. جمعه است و شلوار ضخیم آبی نفتی که صبح همون روز در کمد لباسا پیدا کرده بودم از پام در آوردم. بعد بلوز آبی کمرنگی که به نظرم رسیده بود به اون میاد رو از تنم در آوردم. حیرون بودم و سردرگم. در طول جلسه دفتر یادداشت‌های روزانه‌ام رو داده بودم دست دکتر ناش. اون پرسیده بود اجازه داره اونو بخونه و من هم گفته بودم بله. این قضیه قبل از این بود که موضوع دعوت شدن به ژنو مطرح کنه و حالا موندم که شاید به همین دلیل بود که از من اجازه گرفت. وقتی خوندن مطالب رو به پایان رسونده بود گفته بود عالیه. جدی جدی خیلی خوبه. کریستیان داری چیزهای زیادی رو به یاد میاری. بخش اعظمی از خاطرات دارن برمیگردن. و دلیلی نداره که این روند ادامه نداشته باشه. تو باید خیلی انگیزه داشته باشی و من چنین حسی نداشتم. در واقع احساس سردرگمی میکردم. اون حرف زدن ضمن حرفاش گفته بود باید همینطور به نوشتن ادامه بدی. و بعد دفتر یادداشت‌های روزانه رو به من پس داد و من هم به اون گفتم که این کارو خواهم کرد. حالا در اتاق خوابم هستم و دارم خودم رو متقاعد میکنم که تصمیم درستی گرفتم. از جام بلند شدم و رفتم سر کشوی لباس ها. گاهی حتی حس نمی کنم که این لباس ها مال خودم هستن و به من تعلق دارن. در حالی که لباس های زیر و روم رو کامل عوض می کنم، تمام مدت فکر و ذهنم پیش دفتر یادداشت‌های روزانه مخفی شده. داخل کمد لباس هاست. اگر بن اونو پیدا کنه چه فکری میکنه؟ اگر تمام مطالبی که من نوشتم و بخونه و هر آنچه که حس کردم اون وقت چی؟ یعنی درک میکنه؟ جلو آینه ایستادم و به خودم گفتم اون درک میکنه. باید درک کنه. با چشما و دستام اندامم رو برانداز کردم. انگار که تنم چیز تازه ایه. یک هدیه و امریه که تازه باید از صفر دربارش سر در بیارم. احساس سرزندگی و جوونی می کردم. نمی دونم چه مدت همینطور اونجا ایستادم. برای من زمان کشدار و کم و بیش بی‌معنا. سالهای عمر از زیر دستم رد شده بی اون که اثری بر جای بگذاره. چیزی به اسم دقیقه وجود نداره. تنها ضرباهنگ ساعت دیواری طبقه پایین بود که به من نشون میداد زمان در حال گذره. یه بار دیگه خوب به خودم خیره شدم و تمام جزئیات هیکلم رو زیر نظر گرفتم. بروسی برداشتم و موهامو شونه کردم. پیش خودم فکر کردم حتما تا به حال بارها این کار رو انجام دادم. با این حال انگار برام تازگی داشت و کمی غیر عادی بود. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.